سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. خدمت حضار محترم هستیم و جناب آقای دکتر دهقان با نشستی به عنوان سیر تحول آراء مستشرقان در موضوع مهدویت. دوستان همونطور که اطلاع دارن، علم کلام از علوم اصلی که در بستر جامعه اسلامی رشد کرده، نمو کرده، بعد مورد توجه مستشرقان قرار گرفته و از اونجا که روی کرد اونها نسبت به این علم مورد انتقاد محققین داخلی قرار گرفته، ولذا در قطب‌های علمی فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی یک سری نشست‌های طراحی شده تا این رویکردها مورد بررسی و نقد قرار بگیره. در سال 1401 ما یک سلسله نشست‌هایی با اجرای جناب آقای دکتر جاودان داشتیم و در ادامه همین نشست‌ها، انشاءالله که این اول نشستی که هستش، جناب آقای دکتر دهقان خدمتشون هستیم که به صورت موضوعی وارد بحث شدند. نشست‌هایی که آقای دکتر جاودان داشتن که ما خلاصه مطلب میگم که دوستان محترم هم در فضای مجازی هم در فضای حقیقی شرکت کردن در جلسه، نشست های دکتر جاودان به صورت کلی و به کلیت علمی کلام می پرداخت و به صورت موضوعی وارد نشده بودیم، ولی در این جلساتی که جناب آقای دکتر دهقان خدمتشون هستیم به صورت موضوعی، یعنی یک موضوع خاصی از علمی کلام که مستشرقان وارد اون بحث شدند ما هم وارد میشیم و روی کرد اونها رو مورد بررسی انتقادی قرار میدیم. و موضوعی که جناب آقای دکتر دهقان برای این نشست انتخاب کرده مسئله مهدویت. موضوع مهدویت یکی از مسائل اصلی است که در علم کلام مطرح بوده و همه فرق و به تبع بگیم همه ادیان به نحوی مهدویت قبول دارن، ولی یکی از شاخصهای اصلی کلام امامیه مهدویته که به مهدویت شخصی قائل هستن و لذا مستشرقان با توجه به اون اشرافی که به علم کلام داشتن و این موضوع هم از منظرشون مخفی نمونده و به این مسئله پرداختن. حالا ما خدمت جناب آقای دکتر دهقان هستیم، آقای دکتر دهقانی هستیم که انشالله در 3 نشست این مسئله رو مورد کنکاش قرار میده و مدیریت جلسمون هم به این نحو هستش که آقای دکتر 1 مطالبشون رو ارائه میدن و در نیم ساعت آخر جلسه جلسه پرسش و پاسخ خواهد بود. خدمت دوستان هستیم. البته من عذرخواهی بکنم از آقای دکتر به خاطر مشارکین این جلسه، چون پردیسان جای دوری هستش و دوستان بخوان طلاب و فضلا داخل شهر هستن بخوان پردیسان بیان یه مقدار کار مشکله، ولی زاله که حالا به لحاظ مجازی بکنم دوستان متنابی شرکت کردن. آره به لحاظ جان 35 نفر به صورت مجازی شرکت کردن و این نشون میده که علاقمندانه به این بحثیات هستن و همچنین عذرخواهی کنم از طرف جناب آقای دکتر سوری که خیلی مشتاق بودن تو این جلسه شرکت بکنن، ولی متاسفانه امروز براشون یه برنامه خاصی پیش اومده و موفق نشدن و از ما خواستن که از جناب آقای دکتر دهقان، آقای دکتر دهقانی عذرخواهی بکنم. حالا من زیاد دیگه کلام ما طولانی نمی کنم، به خدمت آقای دکتر هستیم برای استفاده از مطالبشون. با صلوات بر محمد و آل محمد میریم به استقبال فرمایشات های دکتر دهقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت تعجیل در فرج امام است و انشالله رضایت ایشون از گفتار و رفتار و افکارمون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و محمد. خیلی خوشبختم توفیقی است خدمت سروران عزیز جلسه ذاتید گرامی و همینطور عیزهی که به صورت مجازی خدمتشون هستیم توفیق هست جلسه رو داشته باشیم، مباحثی رو در فضای مهدویت صحبت داشته باشم. در آغاز جلسه پیشا پیش تسلیت میگم چهار روز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام که فردا هست. عرض کنم که حالا جناب آقای دکتر جاودان لطف دارن نسبت به حقیق خودشون استاد هستن، ما اینجا حالا یه جورایی باید درس پس بدیم، همینطور بعضی از عزیزایی که هستن شاید بعضا صحبت‌های ما رو به انهای مختلف شنیده باشن، ولی چون اینجا جلسه علمی هست و انشالله مباحثی که طرح میشه خب یک ویژگی خاص به اصطلاح کنکاش عمیق‌تری داره، انشالله استفاده خواهم کرد از نظر همه اساتید حالا به صورت حقیقی یا مجازی خدمتشون هستیم برای ارتقای کار و پیشبرد کار. من بیش از جلسه خلاصه ای از بحث رو دادم. خب این بحث رو حقیق یعنی اصل کل بحث رساله دکتری بنده بوده و ازش چهار تا مقاله احصا شده که هر کدوم از این جلسات اول و دوم مجموع دو تا مقاله است، یعنی خلاصه شده دو تا مقاله است انشاءالله تقدیم میکنیم. البته طبیعتاً مقاله گنجایش خاص خودشو داره، فضای خاص تألیفی رو داره، ولی اینجا میخوایم انشاءالله با نگاه ویژه‌تری بحث رو پی بگیریم. یه نکته دیگه هم بگم، مهدویت موضوع کلامی است، یعنی در درختواره علوم جزء علوم کلامی محسوب میشه، ولی یک به اصطلاح عقیده بینا رشته است، مستحضر هست، یعنی مهدویت یه پاش کلام هست، جنبه های دیگه ای هم داره، مثلا جنبه قرآنیش خب قوی هست، جنبه حدیثیش هست، جنبه های حتی سیاسی اجتماعی و موارد مختلف. از ما تو خود مرکز تخصصی تا چند سال پیش 10 تا داشتیم، الان 13 گروه تخصصی داریم که مثلا یه گروهش فقط فرض بفرمایید تو بحث بین الادیانی کار میکنه. خب اینا جنبه های مختلفی هست که داره. طبیعتا بحث من هم جدا نمیتونم بکنم همه اون جنبه ها رو، ولی خود عزه دیگه ذهنیتشون الحمدلله منظم هست و این جداسازی رو صورت میدن. از این جهت میگم که خب بعضی از خودتون مستحضر هستید، حتما جای دکتر جاودانم تو مباحث قبلی گفتن مستشرقان اتفاقا کمتر به بعد کلامی باورهای ما کاری دارن، بیشتر نگاه تاریخی دارن بر اون جنبه ها و نگاه تاریخی خاص خودشونو با مدل فکری خودشون پی میگیرن. یعنی این که ما توقع داشته باشیم مثل ما یک الفبای عقلی حالا نقلی، اگه علم کلام رو یک ترکیبی از عقل و نقل بگیریم داشته باشن، طبیعتا اونجوری نیست، نگاهشون متفاوت. حالا من به صورت گزارشی عرض خواهم کرد، اگر یک جایی احساس کردن عزیزه یا باید سرعت بگیریم یا باید تأمل کنیم بیشتر توضیح داده بشه توضیح خواهیم داد. بحث چون بحث سیر تحول هست، سیر تطور هست، ما طبیعتاً باید یک پروژکتوری، یک نور وسیع به کل حیطه کار مستشرقان بندازیم و ببینیم این مسیر پرپیچ و خم چجوری توسط مستشرقان طی شده و نظراتشون تو مهدویت چه تغییر و تحولاتی داشته، مثلا تو چه برهه‌ای چه موضوعی براشون جذاب شده، چقدر پیش رفتن، کیا کار کردن، چه نظرات جدیدی داده شده و مثلا تا برسیم به امروزه که ما تو درگیر چه ریز موضوعاتی تو موضوع مهدویت بیشتر هستیم که انشالله طبیعتا جلسه بعد بیشتر باید برسیم. این مسیری هست که باید داشته باشیم. در این راه حالا طبق تحقیقاتی که حقیر داشتم حدوداً 200 و اشتباه نکنم 230 مستشرق رو تا اون زمان بنده رصد کردم، تا اون زمان که اینها رو ما بهشون میتونیم تعبیر محتویت پژوه بگیم. یعنی یک جورایی حالا محتویت پژوه هم تعبیر مسامحه‌ای هست، چون همشون که تعبیر پژوهشگر نمیشه بهشون گفت. یعنی بالاخره یک اظهار نظری اجمالاً تو موضوع محتویت و موضوعات ریز، موضوعات مربوط بهش داشتن. خب این از این لحاظ، البته توی طبیعتاً همشون نه کلامشون در دسترسه، کتاباشون، منابعشون، خب فقط اسمشون تو منابع مختلف آمده، فلان کتابو داره، همش در دسترس ما نیست. یک نکته. نکته دومی که همشون آدمای مهمی نیستن. طبیعتاً بتکونیم و بچلونیم شاید مثلا برسیم به 40-50 نفرشون که حرفای مهمی داشته باشن. توی پایان‌نامه اگه اشتباه نکنم حدود 70-80 نفری که حرفای مهم داشتن بیشتر روشون زوم شد، بقیه گزارش داده شد، ولی اینها حرفاشون قشنگ رصد شد، فیش برداری شده و انشالله یه گزارشی خواهم داد. این نکته مقدماتی اول. نکته مقدماتی دوم خیلی سریع عرض کنم، چون اگر نگم شاید به سوالی بعدن پیش بیاد تو ذهن عزیز، این هست مهدویتی که ما میگیم مهدویت عام هست، یعنی همه جنبه های مرتبط با مهدویت. مهدویت خاص منظور امام مهدی علیه السلام با نگاه شیعه طبیعتاً نیست. همه جنبه‌هاش یعنی چی؟ یعنی اصلا از بحث اصالت مهدویت، خواستگاه مهدویت شروع میشه تا برسه به مثلا، مثال عرض میکنم، به فرقه های منشعب شده بر اساس مهدویت، جریانات انحرافی مهدویت، علائم ظهور، به اصطلاح اشتراکاتی که مهدویت با ادیان مذاهب دیگه داره و موارد مختلف. یعنی فرض کنید مثلا اگر ما کسی رو که روی نصیریه کار کرده اووردیمش در صنف مهدویت پژوهان، تعجب نشده نکنیم. چرا؟ چون نصیریه از کیه؟ از همون فرقایی هست که مثلا نقطه شروعش و عصر غیبت صغرا بوده و جریانات نصیریه. این از این جهت که گفتم که دایره موضوعی بحث انشاءالله مشخص بشه. خب من بخشی از مباحثم رو سریع رد میشم، ولی اون جایی که تأمل داره بیشتر توقع خواهم داشت. حقیقتا توی سیر تحول آراء مستشرقان به 4 دوره رسیدم. خب عزیزان مستحضرن توی بحث استشراق دوره بندی های صورت گرفته. دوره بندی های متعددی هستش، افراد مختلف و نگاه مختلف دوره‌بندی هایی کردن. من به 4 دوره رسیدم که حالا نقطه شروعش رو عرض خواهیم کرد، ولی طبیعتاً تو این 4 دوره ما 3 تا نقطه عطف دارد داشته باشیم. نقطه عطف یعنی چی؟ یعنی برش. یعنی چی شد که این دوره با دوره قبلی چی شد؟ متفاوت شد. یه اتفاقی افتاد، یه تغییر تحولی اتفاق افتاد که اون حادث شد. مثلا یکی از نقاط عطف که هممون میدونیم و اینها بحث انقلاب اسلامی بوده. یعنی مثلا سال 1979 میلادی یک تغییر عمده‌ای در کلن اسلام پژوهی، شیعه پژوهی و مهدویت پژوهی اتفاق افتاده. اون یه نقطه عطفه. حالا 2 نقطه عطف دیگه هم بعداً اشاره خواهم کرد. پس ما 4 تا دوره داریم. حالا جلسه کنونی قرار هست به دوره اول دوم بپردازیم که حالا استارتش رو یا نقطه شروعش رو خواهم گفت، نقطه پایانش رو هم میانه را صحبت خواهیم کرد. عرض کنم من با اجازتون حالا تصاویر رو میبینن عزیزان؟ اینجا چرا تغییر نمیکنه در تصویر؟ انگار تغییر عمده‌ای صورت نمیگیره، فقط تو تصویر اول زوم شده. نکنه فایل خودش رو آورد آقای آن؟ الان تغییر اتفاق نمیفته توی اون فایل. خب من میتونم یه به جای شیر کردن صفحه فایل رو شیر کنم، مشکل نداره؟ آره اگه صفحه شیرش مشکل داره ما فایل رو شیر میکنیم. تغییر نمیکرد، یعنی من صفحه رو عوض میکردم اونجا تغییر نکرد. خب صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تصویر من که اومد. خب بسیار. خب ما اگر بخوایم اولین نقطه ورود غربیا به مهدویت پژوهی رو استارتش رو پیدا کنیم، طبیعتاً مهدویت پژوهی از فضای کلی استشراق اسلام پژوهی و شیعه پژوهی جدا نیست، تو همون کانتکست باید بحث بشه. انگیزه ها، اهداف، تغییرات، افرادی که حتی کار کردن همونه، مشترکه، یه افراد خاص و جدا شده ای که نیست. مثلا بحثای تبشیری، بحثای انگیزهای تبشیری، انگیزهای سیاسی، حتی انگیزهای اقتصادی، انگیزهای مذهبی و امثال هم، اینها همه توی همون فضا هستش. ما اینها رو فاکتور میگیریم، اینها رو خیلی کاری نداریم، وای نمیسیم، میریم استارت، نقطه شروع و خواستگاه اولیه توجه ویژه مستشرقان به مهدویت برمیگرده به 150 سال قبل، که عملاً 150 سال قبل میشه نیمه دوم قرن 19 هم، از 1850 به 1900. و دلیلش چی بوده؟ دلیل اینکه چون ما قبل از این، من طبق تحقیقات کردم، هیچ متن مکتوب قابل توجهی که بشه بهش اعتنا کرد، شاید یه چند خطی تو بعضی از کتاب ها اشاره کردن مستشرقان، ولی خیلی محدود و جزئی، اصلا قابل اعتنا نیست. ما اون رو هم احصا کردیم، گزارش دادیم، ولی خیلی دیم، یعنی اصلا توجه نمیشه بشه. ولی اون عمده توجه میشه یک گام خیلی بزرگ دید توی نیمه دوم قرن 19 هم اتفاق افتاده. علت اصلیش هم ظهور چند مدعی مهدویت تو همین برهه زمانی توی ممالک اسلامی بوده. این دوره‌ای که ما داریم صحبت میکنیم از مستحضر هستند و مصادف هست با دوره استعمار قدیم. استعمار قدیم یعنی حضور فیزیکی کشورهای غربی تو ممالک اسلامی. خب هند رو که انگلیس گرفته بود، شمال آفریقا رو هم که کشورهای مختلف اروپایی هر کدوم یه قسمتشو گرفته بودن، خلاصه اینجا پخش بودن. و این مدعیان مهدویت یک دفعه توجه غربی ها رو به مهدویت جلب کردن. خب ما یه مروری کنیم این سه تا مدعی مهدویت که عرض کردم، این سه نفر بودن. از شرق که مرور کنیم، میرزا غلام احمد قادیانی هست که خب سال مرگش 1908 میلادی است. مستحضر هستید ادعاهاش و فرقه قادیانیه و احمدیه که هنوز هم ادامه دار هستن تو ممالک مختلف، مستحضرید. اتفاقا یکی از مبلغان مهدویت تو جهان همین فرقه هستن، یعنی سایتاشون و تکستاشون پخش میشه، مخصوصا تو انگلیس که سایت معروفی دارن. خب ایشون تو همون فضای که زمانی ادعاش رو مطرح کرد. بیایم وسط عالم اسلام، از نظر تاریخی ایشون اول بوده، سید علی محمد باب هست که سال 1850 توسط امیرکبیر اعدام میشه. ولی حالا اعدام شدنش یه بحثی، ولی شورشی که ایجاد، جنبشی که ایجاد میشه به همون وقته، یعنی نیمه دوم قرن 19 هم که شورش بهایی ها و اتفاقاتی که میفته و بعدش هم منجر میشه به جریان بهاییت، بابیت و بهاییت. این هم دومی. و سومی جریان که از یه جهت بیشترین توجه غربی ها رو تو اون برهه زمانی به خودش معطوف کرد، جریان مهدی سودانی است. محمد احمد سودانی، معروف مهدی سودانی، مستحضرید اسمش محمد، اسم پدر عبدالله، اسم مادرش هم آمنه بوده، جالب هست. و استنادش هم به، جالب هست، استنادش به روایت نبوی است که ظاهرا حالا قرطبی آورده یا کسی دیگه آورده که مهدی از خارتوم ظهور میکنه. هر کدوم از این مدعیا بالاخره یک استناد شرعی برای خودشون درست کرد و قیام میکنه. 5 سال بیشتر کلن دامنه قیام مهدی سودانی نیست، ولی خیلی توجه غربی‌ها رو به خودشون معطوف میکنه. کتاب‌هایی که فقط تو همون سال‌ها نوشتن احصا کرده بودیم، من یادم خود غربی‌ها یک کتاب نوشته بود، 60 یا 70 کتاب فقط در مورد جریان مهدی سودانی نوشته بودن غربی‌ها. چرا؟ چون طبیعتاً یه دلیلش نزدیکی به اروپا هستش، یه دلیلش کاری بود که مهدی سودانی کرد. خب مهدی سودانی قیامش با چند تا لشکرهای غربی، مخصوصا لشکر انگلیس، درگیر شد، شکست داد، و حتی جنرال گوردون رو که سرلشکرشون بود کشت و این ادعاش یه خود همچی رنگ واقعیت گرفت، چون برای غربی ها این سوال شد که به اصطلاح سوال خیلی مهمی که اتفاق افتاد، این تک سوال Who is the Mahdi؟ مهدی کیست؟ که یعنی یک نفر با یک تنها شعار، یک شعار انا المهدی، قشنگ فیلم هم ساختن، فیلم معروفی هم به نام خارتوم ساختن غربی ها، همونجا میگه من همون کسی هستم که پیامبر آمدنش رو وعده داده بود. با این شعار همچین قدرتی پیدا میکنه. هنوز مهدی سودانی زنده بود، پروژه های تحقیقاتی تو مراکز غربی برای مهدی سودانی به اصطلاح شکل گرفت که اولین پروژه، اولین کسی که ما میشناسیمش به صورت تخصصی کار کرده، جیمز دارمستتر فرانسوی است. خب جیمز دارمستتر رو شاید ما جز شیعه پژوهان، اگر تو محتویات کار نمیکرد، ما جز شیعه پژوهان اصلا سراغش نمیریم، چون ایشون زرتشت پژوه محسوب میشه. هنوز هم نظراتش در مورد دین زرتشتین ها خیلی مطرحه، دارمستتر، ولی به خاطر تسلطش به زبان فارسی و عربی دولت فرانسه مأمورش میکنه تحقیقاتی انجام میده. دو تا سخنرانی معروف تو دانشگاه سوربن انجام میده. اون سخنرانی ها پیاده میشه و اولین متنی که ما تو غرب سراغ داریم در موضوع مهدویت متعلق به دارمستتر هست، در سال 1885 میلادی نوشته شده. ما اگه بخوایم نقطه شروع و اولین متن بگیریم میشه 1885 میلادی. از اینجا به بعد این نقطه شروع که مشخص شد، با اجازه عزه من میرم یه تعدادی از مستشرقان سرشناس این دوره اول که از 1885 به بیانی میتونیم آغازش رو بدونیم نام ببرم و یه خود معرفیشون کنیم. البته همه عزه طبیعتاً تو فضاهای مختلف آشنا هستیم، ولی عرض کردم که خیلی لطف کردید، متشکرم. و حالا آشنا بشیم با کار مهدویشون. من چون حوزه کاری مهدویته، کارهای دیگرشون رو خیلی نمیخوام باز کنم، حتی کما بیش آشنا هستیم، ولی خب مهدویتش. دارمستتر هست، اسنوکورگرانیه هست، البته جورای مختلفی اسمشون رو میخونن، اسنوکورگرانیه هست، فامفلوتن هست، مارگلیوس انگلیسی هست، ایگناس گولزیر مجارستانی، دونالدسون آمریکایی و دیوی مکدونالد آمریکایی. اینها سرشناسانه، من گفتم مستشرقان این دوره حدوداً، فکر می‌کنم حدود 30 نفر من احصا کردم که تو مهدویت قلم زدن، 30-35 نفر، ولی سرشناساشون اینها هستن که عرض کردم. خب من کارهاشون هم معرفی کنم، اگر قابل خوندن باشه برای عزتون تصویر مقابل. دارمستتر خب اصالتاً فرانسوی هست، کتابش به نام The Mahdi Past and Present به انگلیسی. جالب هست کتابش حالا به زبان فرانسه نوشته شده و همون سال 1885 توی نیویورک به زبان انگلیسی هم ترجمه میشه، منتشر میشه. ابتدای کتابش میگه که هنوز مهدی سودانی زنده است، من دارم اینو مینویسم. مهدی سودانی کشته نشد، مرد، مریضی گرفت و مرد. هنوز زنده بوده، یعنی هنوز جریان مهدی سودانی ادامه دار بوده، ایشون کتاب نوشته. کتاب خب ترجمه شده توسط آقای محسن جهانسوز که حالا تصویرش هم این هستش، این تصویر کتاب، این ملاحظه بکنید اون فرانسه است، وسطی کتاب انگلیسی هست و سمت راستی کتاب ترجمه شده آقای جهانسوز. آقای جهانسوز هم تقریبا 90 سال پیش، ایشون هم ظاهراً جدید، حالا وابستگی های کمونیستی داشته، اعدام شده، ولی این کتاب اون زمان ترجمه کرده و موجود هستش ترجمهش. این اولین کتاب هستش. انصافاً من حالا به عنوان یک ناظر بیرونی نگاه میکنم، با توجه به اینکه همیشه اولین کار خیلی کار سختی است، انصافاً کسی دارمستتر رو بخونه میبینه که اهل تحقیق و مطالعه بوده، خیلی نظراتش مشکل داره، همان بعضیا اشکال بهش گرفتن به جای مختلف نظر، ولی انصافا نشون میده که خب بالاخره یه اشراف خوبی نسبت به اصطلاح موضوع مهدویت تا حدودی داشته. بله، حالا به یه مقداری به نظراتش بیشتر خواهیم پرداخت. من معرفی بکنم. آقای هورگرونیه هست نفر بعدی. آمد؟ بله. آقای هورگرونیه. هورگرونیه هم اسلامشناس معروفیست و آدم عجیب و غریبی هم بوده تو بین اسلامشناسا. مثلا یکی از کارهاش این بوده که خودش شبیه مسلمان ها میکرده و خیلی کشورهای اسلامی آمده. از جمله ظاهرا جز معدود غربیایی هست که به سفر حج هم رفته و یک کتابی داره به نام فستیوال حج، نقشه مکه رو هم تو اون کتابش داره. حالا همون سال 1885 آقای هورگرونیه یه مقاله‌ای نوشت، مقاله 35-40 صفحه‌ای در مورد نوشته درباره مهدی همون سال. ولی چون تو اول مقاله میگه که قبل از من دارمستر کتابی نوشته، ما میفهمیم این نفر دوم بوده. یه اشکالاتی به دارمستر میگیره و اشکالاتش هم خیلی جالبه. باز هورگرونیه این کتاب تو 28 سالگی نوشته از من و اشکالاتش هم خیلی دقیقه. میگه مثلا دارمستر این اشکالات رو داشته، حواسش نبوده این اشتباهات رو توی کتابش داشته. تو 28 سالگی تسلطش خیلی جالب هستش. نفر بعدی فان فلوتن هست. فان فلوتن یه جورای شاگرد دارمستتر و هورگرونیه محسوب میشه. ایشون هم هلندی است و دو تا کتاب مهم داره که یکیش به فارسی ترجمه نشده، به انگلیسیش هم حتی من ترجمهش رو ندیدم، ولی یکیش کتابش فارسی ترجمه شده به نام، حالا عربیش رو زیاد معروف است، از سیادت العربیه و شیعه و الاسرائیلیات بی عهد بنی امیه، ولی به اسم تاریخ شیعه و علل سقوط بنی امیه آقای بنی هاشمی نامی ترجمه کرده این کتاب رو. یه کتابی هم داره به نام عزیمت بنی عباس به خراسان که اونجا هم به مهدویت پرداخته. هرچی جلو ما میریم میبینیم که یه مقداری نظرات، یه مقداری میگم دقیق‌تر میشه، اشکالات یه مقداری سعی میشه اصلاح بشه. نفر بعدی آقای مارگلیوس انگلستانی هست. خب ایشون تو آکسفورد بوده، آدم معروفی است. تو دایره المعارف مذهب و اخلاق مدخل مهدی رو ایشون نوشته. یک جزوه‌ای کتاب چمانندی از مقاله مفصل‌تره به نام درباره آن مهدیز ام مهدیزم داره که سال 1915 اینو رو نوشته. نیا کنید همینجوری داره تاریخ میاد جلوتر و انصافاً اطلاعات خوبی راجع به مهدویت توی این جزوه بیان کرده. نفر بعدی که خب همه ما میشناسیمش آقای گلزیهر معروف هست، اسلامشناس برجسته ابتدای قرن 20. خب نظراتش تو موضوعات مختلف همیشه مد نظر ما بوده، جزء مستشرقان بنام هست، مخصوصاً کتاب العقیده و الشریعه فی الاسلامش که خب اونم ترجمه شده به نام درس‌های درباره اسلام، پسر مرحوم آقا بزرگ منزوی ایشون ترجمه کرده. بله دکتر منزوی. باز دو تا کتاب دیگه هم داره، یکی راجع به ابن تومرد، یکی راجع به مهدی سودانی. گلزیر خیلی آدمه، من همین اخیرا داشتم چی میکردم، پرنویس و بسیارم آدم تو زمان خودش نابغه خاصی بوده، واقعا تعدد و تکثر و عمق کارهاش خیلی قابل تأمل هستش. جریان همنشینی های شبانش با مرحوم جمال الدین هم خیلی خواندنیه، نمیدونم خواندید یا نه، خیلی جالبه. میگه با مرحوم جمال الدین اسدآبادی تو مصر چقدر شبها میشستیم صحبت میکرد. نفر بعدی که از یه جهت متمایز هست از نفرات قبلی آقای دونالدسون هست. میگم متمایز چرا؟ چون دونالدسون نقطه تمایزش، حالا غیر از این که ایشون اصلا چیز بوده، مسیونر بوده، رسمن مسیونر بوده و بعضی جاها میگن 16 سال ولی اشتباه هست، 26 سال تو ایران مسیونر بوده، 16 سالش فقط تو مشهد بوده. مشهد و تهران خودش و خانمش مبلغ مذهبی بودن و کتاب معروف به اصطلاح مذهب شیعه تاریخ اسلام در ایران و عراق که خوشبختانه چند سال 5-6 سال ترجمه شده توسط همین پژوهشگاه علوم و فرهنگ ترجمه شده، 3 از فصل‌های این کتاب به مرتبط با مهدویت، یکیش راجب حضرت مهدی هست، یکی راجب غیبت صغرا، 3 فصلش مرتبط هست کاملا. و از این جهت متمایزه که ایشون چون توی کشور شیعی زندگی میکرده تو کتابش خیلی از منابع شیعه استفاده میکنه. لزوماً منابع درستی انتخاب نکرده، ولی خب منابع شیعش پرشمار هستش انصافاً. از این جهت خب نظرات شیعه رو بیشتر ظهور و بروز میده آقای دونالدسون. کتاب ایشون هم گفتم ترجمه شده خوشبختانه و در دسترس هستش. و آخرین نفر که اشاره کردیم آقای دیوی مکدونالد هست. ایشون هم آمریکایی هست. آقای مکدونالد توی دایره المعارف اسلام نسخه 1، نسخه 2 معروفه پیش ما. نسخه 1 چند تا از مداخل مهم مرتبط با مهدویت رو نوشته. خب اشکالات زیادی هم داره البته نوشته‌هاش که حالا در جای خودش باید بحث بشه. هم مدخل المهدی هم مدخل غیبت رو تو دایره المعارف اسلام 1 نوشته. آقای دیوی مکدونالد نظراتش راجع به فقه اسلامی هم قابل تأمل، کتاب داره راجع به فقه اسلامی که حالا کسایی که تو این فضا کار میکنن میتونن مراجعه بکنن. خب این معرفی افراد سرشناس دوره اول بود. من دوره اول رو 1885 گذاشتم، همون اولین کتابی که تألیف شده، تا 1945. 1945 الان اشاره میکنم برای توضیح بدیم که سال جنگ اتمام، یعنی جنگ جهانی دوم هستش، نقطه شروعش. خب این ویژگی این دوره مشخص هست. عرض کردم توی اگر حالا عزیزان بعضی از تقسیم بندی شخصشناسی ها رو تقسیم بندی تاریخی شخصشناسی رو دقت کرده باشن، اون دوره جز دوره‌های قدیمی استشراق محسوب میشه. ویژگی‌های اونجا تسری داره، یعنی مثلا اهداف مذهبی خیلی پررنگ، اهداف سیاسی و اقتصادی و نظامی پررنگه. یعنی تو مستشرقان ما مستشرقه داریم مثلا خودش آدم نظامیه، یا خودش ادوارد براون و اینا، گوبینو اینا همه چی هم؟ سیاسی هم، اصلا سفیر هم، گماشته سیاسی هم. اینا خیلی پررنگ هستشون. مراکز اسلامی غرب، مراکز اسلامی خب فعال نبودن متاسفانه تو اون دوره. ضعف منابع تو کار این مستشرقان این دوره خیلی به چشم میخوره. یعنی شما بعض وقتا یه کتاب میبینید اصلا هیچ منبع درست حسابی استفاده نکرده، همش یه منابع مجهوله یا به درد نخوره، دست دوم از نظر ما، دست دوم، دست سوم استفاده کرده اون مستشرق. اینها تو این دوره خیلی مشهود هستش. و نکته‌ای که باید برای جنبندی این دوره بگم، چند تا از نظرات مرور کنیم، چیز جا نمونده باشه؟ بله، نه، بله. خب من یه آمار رو هم یه تأملی بکنیم، این آمار هم خودش خیلی حرف داره. من موضوع بندی کردم ریز موضوعات مهدویت رو تا حدودی که ببینیم مستشرقان تو هر دوره به چه موضوعاتی بیشتر پرداختن. حالا یه مقداری خانشش خاطر فونت ریزش شاید درست نباشه، ولی اگه از نگاه کنن دو سه تا موضوع خیلی اوج گرفته. اون موضوعات مربوط به مدعیان مهدویت هست. یعنی بیشترین نوشته های مستشرقان تو این دوره مربوط به چیه؟ مدعیان مهدویت، جریانات مدعی مهدویت. اون قرمزه که دو سه تا به آخر هست، اون نگاه شیعه به مهدویت هست. بکنید اون باید آدرس دیگه نمیشه تقریبا اون قرمزه، نه این بیاید این طرف، این طرف، آره این قرمزه، آره این برای نگاه شیعه است. اون دوتایی که بالا از همه اوج گرفته مربوط به مدعیان مهدویت، هم جریان مهدی سودانی هم بهاییت، اینا توجه زیادی از یعنی نوشته های خیلی از مشرقان تو همین فضا بوده. ملیت مستشرقان هم شاید قابل تأمل باشه اگر توجه بکنیم. تو این دوره طبق احصایی که حقیر کردم 11 نفر از مستشرقان انگلیسی بودن، 9 نفر فرانسوی، 9 نفر آمریکایی، آلمانی، هلندی و همینجوری میره کشورهای دیگه. اینم ملیت، ترکیب ملیت مستشرقان تو این دوره. خب انگلستان و فرانسه سرشناس بودن، بعدش هم حالا آمریکا و آلمان و هلند. این هم است. همیشه اینجوری بوده ولی حالا بعداً عوض میشه، چون اینا باید با بعدش مقایسه بکنیم که چی میشه. یه نکته ای هم بگم، یعنی اعترافی بکنیم. ما راجع به حالا اگر ما دایره مستشرقان رو روسیه و حالا شوروی و هر اسمی بذاریم شامل کنیم، ما اطلاعاتمون راجع به اونها خیلی زیاد نیست، یه تعدادشون رو میشنم. یعنی اینجا ما تو آمارها اگه کم رنگه دلیل بر نبودنشون نیست، خیلی نیست. ما مثلا ایوانوف رو میشناسیم، پتروفسکی رو میشناسیم، چرا؟ چون کتاباشون ترجمه شده در دسترس ما بوده، ولی احتمالا خیلی هاشون رو نشناسیم. یعنی این دلیل نمیشه که لزوما این احصای ما کامل بوده، این اعترافی هست که باید داشته باشیم. من با اجازه، حالا اگر فرصتی باشه، ما برای اینکه مقداری فقط به معرفی و گزارش دهی بسنده نشه، حواسم باید به زمان هم باشه، سه چهار تا از اظهار نظرهای مهم مستشرقان تو این دوره تو موضوع مهدویت رو ما مرور کنیم، گرچه همه عزیزان الحمدلله مستحضر هستن، ولی من حتی این کتاب نوشته اون مستشرق رو هم عکس گرفتم، انشالله حالا توی فیلم آمده، دوستان میتونن ببینن، گرچه عرض کردم چون ریز هست شاید یه مقداری سخت باشه. اولین نکته این هست، عدم اشاره قرآن به مهدی و ریشه داشتن آن در احادیث منتسب به پیامبر اسلام. تأکیدی که زیاد دارن عدم اصالت مهدویت. یکی از نکاتی که در مورد عدم اصالت میگن همین هست، میگن اصیل نیست چون در قرآن نیامده. صراحتن میگن خیلی زیاد، مثلا دارمستتر تو همون اول کتابش میگه قرآن از مهدی صحبت نمی کند، ظاهرن مسلم است که پیغمبر اسلام آمدن او را خبر داده بود، ولی نمیتوان گفت که در واقع چه عقیده‌ای در در خصوص مهدویت داشته است. یعنی میخواد بگه یه جورایی این احادیثی هم که چی هست ما نمیدونیم کدومش واقعی پیامبر اسلام گفته یا نگفت. این یک نمونه. یا نمونه دیگه‌ای که میتونیم تو همین رابطه بگیم، یعنی ادامه همین اولی هست، این احادیثی هم که به پیامبر نسبت داده، به قول اونها نسبت داده شده، اونها اصالتش رو یک جورایی تشکیک میکنن. مثلا آقای اسنوکورگرونیه تو همون مقالش 1885 می‌نویسه تأکید میکنم که محمد پیامبر چیزی از مهدی مورد انتظار نمیدانست. من حتی اون متن زبان آلمانیش رو هم عکس گرفتم. یه تأکید میکنم که محمد پیامبر چیزی از مهدی مورد انتظار نمیدانست. یعنی نتیجهش چی میشه؟ از نظر اینها همه چیه؟ مجعول بعدیست. یا نمونه دوم، گلزیهر چی میگه؟ تو درسهای درباره اسلام میگه، میگه که حالا من به اصطلاح دیگه خیلی ریز شده، باید خودم هم باید از روی متن اینجا بخونم، این دیتیکت چون جالب هسته شاید خواندنی باشه برای دوستان. میگه حدیث نیز در موضوع این باور که گفتگوی مسلمانان در آن به درازا کشیده بود داخل شد. حدیث هایی به پیامبر نسبت داده شد که در آنها حتی صفات خصوصی هم تقسیم شده است. اینو البته اینا خوب دقت بفرمایید، گلزیر خودشو متخصص اسلام میدونه، یه جاهایی یه عقیده های به صراحت به اسلام نسبت میده، خیلی یعنی هیچ شک و شبهه، یعنی جوری قطعی خود حرف خودشو میزنه. البته در حقیقت اینها نتوانستند به مجموعه های حدیث صحیح راه یابند، یعنی تو صحاح وارد نشدن از نظرشون، که در شرایط درستی حدیث سختگیری میکردن، یعنی اون صحاحی که سختگیری میکردن، ولی کتاب های دیگر حدیث که سهل انگارتر بودن آنها را در خود پذیرفتن. یه جورایی یه که مثلا حدیث از اون اول احادیث مهدویت چی بوده، با نگاه تردید آمیز بهش نگاه میشه. البته نگفته نماند که خیلی از اینها حتی خود دارمستتر و کسای دیگه خیلی تحت تأثیر ابن خلدون بودن. ابن خلدون نه اینکه خودش تشکیک کرد تو احادیث مهدویت توی به اصطلاح تاریخش، اینها هم به این حساب تأثیر پذیرفتن، نمیشه انکار کرد، حتی بعضی جاها تصریح میکنن بر این امر. این هم نکته قابل تأملی است. همونطور که الان میگیم بعضی از غربی‌ها تو مهدویت مثلا تحت تأثیر مثلا آقای ساشادینا هستن یا بعدش نسل بعدی تحت تاثیر آقای مدرسی هستن تو بعضی از افکار، یا مثلا آقای امیر ارجمند، اینها دقیقا همین فضاست. یعنی این ادامه داره، یعنی یک عالم اسلامی یا شیعه یا ایرانی رو گرفتن و نظرات او رو به عنوان مبنا ادامه میدن و پروبال میدن. دومین اظهار نظری که غیر از بحث اصالت نداشتن تو قرآن میشه از مستشرقان دوره اول در آورد، ریشه دار نبودن این ریشه دار بودن این عقیده تو ادیان سابق هست. به یه بیان دیگه میگن اسلام کپی کرده مهدویت رو، گرته برداری کرده. اینم خیلی پررنگ هست. هر کس تو هر فضایی که بوده این حرف رو پررنگ زده. مثلا دارمستتر چون توی فضای زرتشت کار کرده بود، خیلی گرته برداری از دین زرتشت رو پررنگ میکنه تو کتابش. میاره نمونه ها رو میگه. مثلا میگه این عقیده امامت پدر به پسر اصلا تو دین زرتشت بوده. پدر به پسر. یا مثلا این که باید حتما حالا نطفه منجی از همون پیامبر آخر زمان باشد، این هم تو عقیده زرتشت هست که سوشیان نطفهش از همون به اصطلاح سیر جیه زرتشت هستش. خب یعنی تو هست تو تاریخ زرتشت هست. اینها رو هر کس با فضای خودش، دارمستتر تو فضای زرتشت، مثلا گلزیر که خودش یهودی بوده تو فضای یهودی این حرف رو میزنه و فضاهای مختلف. من حرف گلزیه رو اینجا آوردم. باری بر اندیشه مهدیگری که اصلش ریشه های یهودی و مسیحی دارد، برخی ویژگی های زرتشتی سوشیانت نیز افزوده گشت. یه اینا تکامل همین باورهای ادیان سابق هست، یعنی اضافه شده به دین اسلام. چنان که خیال بافی های بلند پروازانه بیکاران که با گذشت روزگار افسانه های هنرمندانهی برای مهدی نقاشی کرده بودن نیز بدان ها اضافه شد. یه ترکیب این هاست. این هم نکته دوم که خیلی تاکید میشه بشه. نکته سوم که به نظر من جای کار داره، تو نکته اول که خب ما یه جوابایی میدیم، تو نکته دوم به اصطلاح و نکته دومم شاید ما بتونیم مثلا با این جواب بدیم که خب صرف شباهت یا مشابهت چیزی ضربه‌ای نمیزنه، یعنی ادامه اون مسیر هست، درسته، میتونیم این فضا. ولی نکته سوم به نظر من جای کار داره و باید یه مقداری عمیق‌تر کار بشه، چون شباهاتی که وارد میکنن شباهات قابل تأملی است. و اون چی هست؟ اظهار نظری که میکنن تأثیر عمیق رخدادهای تاریخی قرن آغازین اسلام در ایجاد و توسعه باور مهدویت. ادعا میشه هم نقطه شروع مهدویت و هم توسعه باور مهدویت دلیلش چی بوده؟ رخدادهای تاریخی بعد از پیامبر. مثلا آقای دارمستتر، حالا من مفصل صحبتش رو بردم، فقط اشاره میکنم خود عزیزان بعدم ببینن. اونجا میگه که اولین شعاری کسی که شعار داد در تاریخ اسلام مختار بود، شعار مهدویت داد. از اون زمان مهدویت شکل گرفت. تعبیر ایشون چیه؟ شروع مهدویت اونجا بود، یعنی سال 65 میشه. 65 دیگه، درست اگه اشتباه نکنم حدود 65. قبلش میگه ما هیچ سابقه مهدویت نداریم. بعدش کیسانیه میاد، بعد جریان بنی عباس. بنی عباس رو مثلا فانفلوتنگ رو گفتم رو بنی عباس کار کرده، خیلی رو بنی عباس تکیه میکنه. دعوای بنی عباس چه تأثیری گذاشت روی باور مهدویت اسلامی شیعی. بعدش جریان محمد ابن نفس زکیه و هم موارد مختلف. این رخدادهای تاریخی صدر اسلام هستش که به نظر میرسه که اینها خیلی چی هست. یه نکته دیگه هم بگم از تو همین راستاست. اینو شاید حالا تا اینجا رو عزیزان همشون الحمدلله خودتون استاد هستید و اینها تدریس می‌فرمایید و اطلاع دارید، مطالعه دارید. ولی یه نکته هستش که استارت این عقیده تو این زمان زده شد، ولی الان هم ما داریم، همین الانی که الان دارم صحبت می‌کنم، من مستشرقان زنده‌ای می‌شناسم که رو این عقیده پافشاری دارن. میگن که تا ابتدا اسلام داشت خوب پیش میرفت، باورهای آخرالزمانی تو اسلام خیلی ظهور و بروز نداشت، ولی وقتی اسلام به یه جنگ‌های داخلی گرفتار شد، مشکلاتی برای مسلمان‌ها پیش آمد، این بستر مشکلات آغازین شروع شد که ما حالا دیگه نیاز به یه منجی داریم. و اینجا بودش که افراد دیگه اومدن دست به کار شدن و عقیده مهدویت رو چیکار کردن؟ ساختن و افرادی مثل حالا مختار یا کسای دیگه اومدن بهره برداری خودشون رو طبق نظر اینها عرض میکنن انجام دادن. مثلا حالا من حرف گل مارگلیوس رو اینجا همه رو نوشتم، مثال زدم. مثلا اثبات این امر دشوار است که پیامبر اسلام در زمان حیاتش منتظر مهدی بوده باشد و تنها پس از وفات پیامبر اسلام به دلیل ایجاد تشنج و ناآرامی میان مسلمانان و به وجود آمدن جنگ‌های داخلی بود که اعتقاد به مهدویت در اسلام ایجاد شد و مسلمانان این بحث رو از مسیحیان و یهودیان اقتباس کردند. این هم نکته بعدی است، اظهار نظر بعدی است که باید توجه بهش داشت. آخرین نکته که توی کلام اینها باز میتونیم ببینیم بعضیا اشاره میکنن این هست که بعضیشون معتقد هستن اصلا عقیده مهدویت اولش، نقطه شروعش، اون چیزی که مسلمان ها تو زمان پیامبر تو ذهنشونی بود اصلا مهدی نبود، بازگشت مجدد عیسی مسیح بود. داشته باشید، بازگشت عیسی مسیح که یه اشاراتی بهش تو قرآن شده و تو روایت نبوی بود تو ذهن مسلمان ها. ولی بعد از یه مدتی این اتفاقات باعث شد یک منجی مسلمان ها به قول اسلامیزش کنن، اسلامیزه با ملاکای خودشون کنار عیسی مسیح قرار بدن، یه جورایی منجی رو مسلمان کنن، دیگه بگن آقا چرا ما منجی مسیحی ها رو قبول داشته باشیم، منجی مسلمان ها رو داشته باشیم. این هم این حرف هست که آقای هورگرونیه تو مقالش مفصل اینو میگه. الان هم داریم ظاهرا آقای مادلونگ هم اشاره داره توی مدخل مهدی همینو میگه، یعنی ظاهرا از حرفاش برمیاد همین مدنه، یعنی انگار میگم ظاهرا چون بعضی وقتا با ابهام با یه الفاظی میارن که نظر دقیقشون مکشوف نیست، همین هست. آقای دیوید کوک هم الان همین نظر رو داره، میگه منجی اول مسلمان ها عیسی مسیح بود، بعدش تبدیل شد به مهدی. اینها اظهار نظرهای به اصطلاح مستشرقان دور اول هست. حالا تا اینجا من یه خیلی یک طرفه چیز نشه، اگر سوالی چیزی تا اینجا هست، چون دوره اول رو گفتیم من دوره دوم رو هنوز وارد نشدم، تو دوره دوم یه مقداری مختصرتر هست، انقدر دیگه مفصل نمیخوام وقت عزیزان بگیم. اگر سوالی باشه من خدمت عزیزان هست.
خیلی ممنونم، متشکر. بحث خوب ادامه داره انشالله. اگر مثلا توی محققان بعدی پاسخهایی راجع به این دیدگاه های اولیه باشه خوبه، که حالا اگر امکانش و فرصتش باشه اشاره بکنید، اگر نیستم که
عرض کنم که بله، تذکر خیلی به جای بود های دکتر جاودان عزیز دادن. خب من دوره دوم بگم، چون دوره دوم بعد از به اصطلاح جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و تا به اصطلاح نیمه دوم قرن بیستم میشه، تا انقلاب اسلامی. ما انقلاب اسلامی بعدش چون تحولات خیلی پررنگ بوده باید یه جلسه مستقل و دوره معاصر اصلا یه جلسه مستقل صحبت بشه، اصلا نظرات کاملا تغییر ماهوی و کمی و کیفی پیدا کرده، باید صحبت بشه، عرصه ها خیلی متکثر شد. ولی تا اون دوره دوم که از نیمه دوم قرن بیستم هستش، ما اون نقطه عطفی که گفتیم، نقطه عطف اول که دوره اول دوم از هم جدا میکنه، جنگ جهانی دوم بوده. جنگ جهانی دوم که اتفاق افتاد تمام شد، خب غرب که درگیر تقریبا 30 سال حدوداً 20 و چند سال درگیر دوتا جنگ شده بود، یا آرامشی حاکم شد. دوباره مراکز علمی شروع کردند فعالیتشون رو. علاوه بر این که یه مقداری فضای جنگی باعث شد به همون فضای چی که رنگ و لعاب حالا حرکت سیاسی و نظامی کشورهای غربی عوض شد. خود دوستان مستحضرید دیگه کم کم استعمارگرها کشیدن عقب، استعمار رنگ و روش عوض شد، کشورهای کم کم یکی یکی استقلال پیدا کردن، حضور فیزیکی غربی‌ها تو که ممالک اسلامی کمرنگ شد به صورت فیزیکی. نکته بعدی که تو این دوره اتفاق افتاده حتما عزیز مستحضرن، کمرنگ شدن نقش مذهب توی این کارهای مستشرقان بود. حتی تو این دوره اون اتفاق مهم افتاد که کلیسا اسلام رو به نوعی به رسمیت شناخت، تو همین دوره بوده. این اتفاقات همه مصادف شد با یک جریان سازی، یک دوره جدیدی تو استشراق، نه تو مهدویت پژوهی. سایش افتاد تو مهدویت پژوهی. یعنی تو همه میگن استشراق بعد از جنگ جهانی رنگ عوض کرد. یه اتفاقاتی افتاد، آدم‌هایی اومدن که دیگه اون انگیزه‌های سابق، اهداف سابق، نگاه‌های سابق رو نداشتن. یه دلیل دیگه‌ش هم خب طبیعتاً کم کم بالا اومدن بعضی از مراکز اسلامی بودش، منابع بیشتر در دسترس غربی‌ها قرار گرفت، یه مقداری مستشرقان همدلانه‌تر به قول بعضی از اساتید همدلانه‌تر به اسلام نگاه کردن. همه اینها باعث شد سایش تو بحث مهدویت پژوهی هم بیفت. ما مستشرقان سرشناسی که تو این دوره، یه نکته رو من یادم رفت بگم، ما مستشرقان تو دوره ها میذاریم، دلیلش این نیست که بگیم آقا تو این دوره زندگی کرده، تو دوره قبلش زنده نبوده، بعدش چی نبوده، اینجوری که خب طبیعتاً نیست. ما نگاه میکنیم اون مستشرق عمده کارش تو چه دوره ای بوده. یعنی ما مثلا برنارد لوئیس معروف که مرد داریم، تو 4 دوره زندگی کرده، تو 4 دوره هم کتاب داشته، خیلی جالبه برنارد لوئیس معروف. یا مثلا مادلون تو 3 دوره بوده و کسای دیگه. خب ما میبینیم عمده نظرات اون فرد تو چه دوره ای ابراز شده، ما اونو گذاشتیم تو اون دوره. الان مثلا ایتان کولبرگ خب دوره های مختلفی بوده، ولی عمده نظراتش تو همون سال 3-4 دهه منتهی به انتهای قرن 20 بوده، ما گذاشتیمش دوره سوم. ولی تو همین دوره هم ایتان کولبرگ مقاله از امامیه تو اسلام شهره تو همین دوره نوشته، ولی من اونو منتقل کردم توی دوره سوم. همینطور هم آقای مادلون، چون بیشتر کارهاشون تو بعد از انقلاب پخش و انتشار پیدا کرده. اینهایی که توی قبل از انقلاب، از نیمه جنگ جهانی دوم اتمامش تا شروع انقلاب اتفاق افتاده، ما اینها رو نام بردیم. آقای لوی ماسینیون، باز هم میگم اونایی که تو مهدویت متنی دارن، پیپری چیزی دارن، همیلتون گیب، هانری کوربن، مونتگومری وات. آقای مونتگومری وات هم از ایناست که ادامه دار بوده کارهاش. آقای مارشال هاچسون، جوزف الیاش و آقای اسکارسیای ایتالیایی. اینها سرشناسای مهدویت پژوه دوره دوم برای ما محسوب میشه. من معرفی سریع بکنم دیگه، این عزیزان مستحضر اینجا رو دیگه خیلی با اجازتون وای نستیم. آقای لوی ماسینیون رو که میشناسیم، استاد معروف هانری کوبن، دکتر شریعتی و اینها، دلدادگیش به اسلام، مخصوصا عرفان اسلامی هم که مشهود هست. یک رساله‌ای داره راجع به خاندان بنو فرات. خب خاندان بنو فرات، ما دو تا خاندان معروف، حالا خیلی معروف تو عصر غیبت صغرا و اون ایام داریم، یکی بنو نوبخت هستن، یکی بنو فرات. این رساله شو من پیدا نکردم راجع به بنو فرات. بنو فرات توی جریان غیبت صغرا مهم بودن، یعنی خیلی برای ما نکات مهمی داره. کار کرده، من ندارم، یعنی هرچی گشتم نتونستم پیدا کنم، فقط گزارش دادم و موارد این چنین. نظرات جالب توجهی داره کم و بیش تو بعضی از کتاب‌های مختلفش آقای ماسینیون در مورد مهدویت. نفر بعدی که میشه بهش اشاره کرد آقای همیلتون گیب هستش. همیلتون گیب یکی از ویراستاران معروف، ببخشید،
یکی از ویراستاران معروف دایره المعارف اسلام نسخه دو هستش، خیلی معروف هست، آکسفورد و هاروارد و اینها خیلی فعال بوده. ایشون هم کتاب اسلام بررسی تاریخیش چاپ شده، به فارسی هم منتشر شده، موجود هستش. ایشون هم اظهار نظرهای مختلفی تو راجع به مهدویت داره. نفر بعدی که خب خیلی ما میشناسیمش، آقای هانری کوربن فرانسوی است. هانری کوربن نگاهش متفاوت بوده. حالا در راستای فرمایشی که آقای دکتر جاودان داشتن، هم ماسینیون هم هانری کوربن تا حدودی بعضی از کسای دیگه تو این دوره، اینها بعضی وقتا اصلا روش ورودشون به مسائل اسلامی رو عوض کردن. عزیزان مستحضرن که مثلا ایشون شعارش پدیدارشناسی بود و اصلا با یه نگاه کاملا نزدیک به ما نظاره میکنه، همدلانه داره نظاره میکنه. مثلا کسی اگه مقاله درباب امام دوازدهمش رو بخونه، بالاش نمیسن هانری کوربن، شما فکر کنید یه شیعه نوشته واقعا. وقتی راجع به حضرت نرجس خاتون صحبت می‌کنه، آدم مثلا به وجد میاد، انگار داره خیلی قشنگ، یا داره راجع به غیبت صحبت میکنه، انگار یه منبری رفته بالا منبر داره غیبت توضیح میده. یعنی یه جورایی انگار، چرا؟ چون ایدهشون این بود دیگه، میگفتن ما باید مثل خود یک شیعه فکر کنیم و درک کنیم یک، حالا عملا اینجور میشده یا نمیشده. اشتباهاتی هم داشتن، مثلا خود هانری کوربن خب به مثلا جریان چی اسمش، به این جریان عالم جابلغا و جابلسا و این چیزا هم ارادت داشته. چرا؟ چون این چیزا براش جذاب بوده. این اشتباهات هم داشتم، ولی عملا بالاخره نظراتش خیلی نظرات نزدیکیست. ولی این رو باید بدونیم که هانری کوربن یک واقعا یه حق بزرگی داره به گردن شیعه، از این جهت که شیعه رو مطرح کرد توی اروپا. یعنی قبل از هانری کوربن کسی با این نگاه به شیعه نگاه نمی کرد و خیلی قابل تأمل هم هستش. خب کتاب‌های مختلفی راجع به مهدویت اظهار نظر کرده، من بعضیش رو اشاره کردم که قابل تأمل هست، میشه مراجعه کرد. آقای مونتگومری وات هم که خب یکی از اسلام پژوهان کلاسیک ما هست، خیلی معروف هست، کتاباش راجع به اسلام خیلی، الان هنوز هم کتاب کلاسیک محسوب میشه. محمد در مکه، محمد در مدینه، محمد سیاستمدار، اینا همه کتابای خیلی معروف تو جهان غرب هست. تو زمینه شیعه هم ایشون خوب کار کرده، یعنی تو این دوره‌ای که شیعه پژوه کم داشتیم چند تا کار کرده. مثلا یه مطالعه راجع به روافض مقاله داره توی انسایکلوپدیا آمریکانا، مدخل مهدی رو نوشته، یا یه مقاله‌ای داره به نام شیعه در دوره بنی امیه. اینها توی این موارد به مهدویت ایشون اشاره داشتن و پرداختن، نظراتشون رو آوردن. دو نفر رو با اجازهتون، این دو نفر رو ما کمتر میشناسیم، البته از اساتید که حتما شناخت دارن، ولی کمتر پرداخته میشه، ولی نظراتشون به نظر من خیلی قابل تأمل و قابل بررسی است، حتی با اون نگاهی که ما میتونیم از نظر خود اینها بعضی از جواب غربی‌های دیگر رو بدیم. یکی از اونها هاجسون هست. مارشال هاجسون عمرش کفاف نداد، یعنی زنده نموند. اگه زنده میموند به نظر من یکی از صاحب نظران بسیار مهم بودش و خلاف جهت مورخان غربی عمل میکرد. کسی بخواد کتابش رو بخونه، حال تعجبمه چرا هنوز کتابش ترجمه نشده، یعنی بر من هنوز سواله، من ندیدم، البته شاید عزیزان دیده باشه، من ندیدم ترجمه شده باشه. The Venture of Islam یا حالا سرگذشت اسلام، تو بعضی از جاها نوشتن ترجمه میکنن کارستان اسلام، Venture یعنی یک کار کارستانی. اینجوری ایشون تو این سه جلدی که ظاهرا دو جلدش تو زمان حیاتش، یه جلدش بعد از حیاتش منتشر شده، خیلی جالب اسلام و پیشرفتش رو گزارش میده، خیلی جالب هست و یه جایی معلوم هست که همچین داره به وجد میاد از اسلام صحبت میکنه. ایشون توی بخشای مختلف کتابش به عقیده مهدویت و ونچر آف اسلام آدرس دادم اشاره میکنه. علاوه بر این که یه مقاله‌ای داره، مقاله خیلی مهمی است، باز من ندیدم این ترجمه شده باشه. چرا ترجمه شد دیدم، یک بنده خدایی کرده بود، به نام چگونه شیعه آغازین فرقه گرا گشت. این عنوان ترجمه عنوان مقالشه. خیلی مهم هست. کسی میخواد راجب نظرات مستشرقان راجب منشأ شیعه صحبت کنه، حتما باید به این مقاله مراجعه بکنه. حتما آیه دکتر معرفی کردن و مستحضر هستن. علاوه بر این مدخل غیبت و غلات هم تو دارالمعارف اسلام و همچنین عبدالله ابن سبا رو نوشته که هر همه این مدخل ها یک جورایی به مهدویت مرتبطن، مخصوصا راجب غلات. جا ابن روح هم هست، ابن روح هم جناب نائب سوم ما، ایشون مدخلش رو تو دارالمعارف اسلام به قلم هاجسون هستش. این آقای هاجسون نفر بعدی هم که گفتم از زیر دست خیلی وقتا فراموش میشه، ولی دلیلش اینه که اینها عمر خیلی زیادی نداشتن. دوتاشون تقریبا تو 40 چند سالگی 42 سالگی فوت کردن، حالا دلیلش چی بوده نمیدونیم. یکی هم آقای جوزف الیاش اسرائیلی آمریکاییست، اصالتا اسرائیلیست ولی خب تو آمریکا تو دانشگاه شیکاگو بود و فوت کردش. آقای جوزف الیاش هم یکی از کسانی است که تو قبل از انقلاب، من میگم یکی از شیعه پژوهان برجسته است. چرا؟ چون ما قبل از انقلاب شیعه شناسایی که بخوام نام ببرم شاید انگشت شمار بودن دیگه. یکیش میشه قطعا مقالاتش رو کسی بخونه واقعا میفهمه که چقدر به مبانی شیعه تسلط داشته. تو فضای فقه سیاسی اسلام، من حالا بگم، یا در زمان غیبت شیعیان باید چیکار کنه، فقه سیاسی شیعه ببخشید، چی کار باید بکنه؟ جوزف الیاش چند تا مقاله مهم داره که قابل تأمل هست کسی مراجعه کنه. عرض کردم متوجه میشه چقدر به مبانی شیعه آشنا بوده. داخل پرانتز بگم جوزف الیاش همون کسی است که این نقطه جالب استدلال داشته باشن عزیزه. جوزف الیاش همونه که وقتی جریان گروگانگیری پیدا شد، اتفاق افتاد، گروگانگیری همون سفارت آمریکا، مقاله نوشت و در اون مقاله گفت من با فقه شیعه ثابت میکنم امام خمینی حمایتش از گروگانگیری باطل بوده. یعنی این ادعا رو داشت، یعنی اینقدر گفت من مسلط هستم که اینجوری. البته همون زمان هم فوت کردش، یعنی خیلی زنده نموندش دیگه، همون سال من 2-3 سال بعد از انقلاب فوت کرد. خب من دیگه آقای اسکارسیا که ایتالیایی هستن فاکتور میگیرم که اوشون هم قابل تأمل هست. توی این دوره فقط یه اشاره مختصر دوتا آمار هم بگیم و تمام بشه بحثمون انشالله. از من وقتم تمام شده، قرار بود 1 ساعت صحبت کنم. عملا همونطور که مستحضر هستید، کم کم به دلیل عرض کردم پوست‌اندازی که جریان استشراق انجام داد، تأثیرش رو مهدویت پژوهی هم افتاد. شیعه پژوهان کم کم پاشون باز میشه. شیعه پژوهان یعنی حوزه تخصصیشون تشیع میشه. نشون که اولین کنفرانس شیعه پژوهی تو همین دوره اتفاق میفته که همون 1968 استراسبورگ فرانسه هستش که مستحضر هستید. آقای دکتر سید حسین نصر و آقای امام موسی صدر هم از ایران تو این کنفرانس حاضر بودن. افراد مختلفی حاضر بودن، حالا اسمشون هستش توی چیز، ولی خب انگشت شمار بودن، بازم تعدادشون خیلی متنابه نبوده. ما یه مقداری نظرات کیفی تر میبینیم، یه مقداری رجوع به منابع شیعه پررنگ تر میشه. به صورت خاص الان تو آمارها میبینیم توجه به مهدویت در شیعه خیلی اوج میگیره و یه ویژگی خاص این دوره ورود مستشرقان اسرائیلی بوده که حالا یه چندتاییش رو نام بردیم. این آماری که ملاحظه بکنیم اگه با اون آمار قبلی مقایسه کنیم، الان اون آماری که داشتیم، اون 3 ستون وسط که مربوط به مدعیان بود، در اوج بودن. الان چی اوج گرفته؟ شیعه. یعنی نگاه خاص مستشرقان به مهدویت شیعی توی این آمار چی شده؟ اوج گرفته. هنوز هم مدعیان هستن ولی کمرنگ شدن. یه موضوع دوم که این موضوع اول از این طرف هست،
اون اصالت مهدویته. یعنی نظرات مستشرقان در مورد اصالت مهدویت هنوز هم چی هست؟ قابل تأمل هست و پیگیری شد. این هم از این مورد. راجع به آمار ملیتی هم اگر بخوایم صحبت بکنیم در مورد ملیت مستشرقان، دیگه اینجا دیگه از اینجا به بعد همیشه آمریکا میاد اول. دیگه مستحضر هستید، آمریکا مراکز کلن دانشگاهیش و علمیش یک جورایی وارداتی است. یعنی محققانشون معمولا وارداتی هستن، یعنی اصالت خود آمریکایی ندارن، میرن اونجا و سیتیزن اونجا میشن و چه بگنا خیلی هاشون مثلا جای دیگه هستن. ولی دیگه آمریکا 9 نفر، بعد آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و میاد اسرائیل. اسرائیل 2 نفر رو ما وارد کردیم و میبینید توی لیست این افراد هستن. من تقریبا صحبتم تمام شد. البته برای مستشرقان این دوره 2-3 نفر رو گزینش کردم، فقط اشاره میکنم دیگه وقت دوستان رو نمیگیرم چون میخوام استفاده کنیم از نظرات اساتیدی که خدمتشون هستیم، انشالله استفاده کنیم و یاد بگیریم مطالبی رو. ولی همونطور که اشاره کردم چند نفر از مستشرقان سرشناس، یکیشون هانری کوربن بوده. هانری کوربن حرفای خیلی مهمی زده، احتمال زیاد حتما عزیز مستحضر هستن. مثلا یه جمله معروفش این هست، میگه که در میان همه مذاهب و مکاتب مذهب شیعه تنها مکتبی است که رابطه آسمان و زمین، خدا و خلق هیچ وقت قطع نمیشه، و اون هم به خاطر همون اصل زمین از حجت خدا خالی نیست. مثلا این حرف هانری کوربنی که تو کتاباش میاره، توی صحبتش با علامه هم، علامه توی همون کتابشون آوردن، کتابی که نوشته، بله، مجموع موز احسن. جالب هست، مثلا میگه مهدویت با دین به منزله قلب نسبت به بدن است. یه جایگاه مهدویت تو دین خیلی نگاه عجیبی است و نقش مهدویت حتی در کوچکترین عناصر دین نیز آشکار می‌کرد. امام حاضر است و این مردم هستند که خود را از دیدار امام محروم ساختند. ظهور امام حیات دوباره انسان هاست. شرط ظهور کسب معرفت امام است. عرض کردم اینا رو ما اگه بالا منبر بزنیم کسی تعجب نمی‌کنه، ولی هانری کوربن بالاخره با نگاه خاص خودش که اینها این حرفا رو زده خیلی قابل تأمل هست. البته گفتم اون نگاهش به باطنیگری و اون علایق خاصش به این موضوع هم باعث شده بعضی وقتا نظرات شیخیه و اسماعیلیه رو تو این مباحث ترجیح بده بر نظر شیعه 12 امامی. البته نکته هم یکی از با ضعف‌های هانری کوربن این بوده که اصلا به جنبه‌های اجتماعی و سیاسی مهدویت هیچ توجهی نداره. معروف هست که میگن چون چند ماه قبل از انقلاب فوت کرد، رحلت کرد، معروف هست وقتی بهش خبر دادن ایران داره انقلاب میشه تعجب کرد و گفتش اصلا من از شیعه همچی انتظاری ندارم. یعنی تصورش از شیعه یه شیعه باطنی بی‌تحرک و ساکن بود. آقای مارشال هاجسون رو هم من خدمت عزیزان معرفی کردم، دیگه خیلی وارد چی نمیشم، ولی نظراتش عرض کردم نظرات دقیقی است، قابل تأمل هست. عزیز به نظر من باید بیشتر توجه بکنیم، حتی جایی حداقل مقاله پژوهشی که میدونم داره در حد پایان نامه هم بشه در آورد قابل نظر هست. راجب قولات مثلا تو مدخل قولات یه چیزی میگه، جمله شو من بخونم، این چون به فضای کلامی نزدیک هست عرض میکنم. عقیده رجعت بعداً توسط شیعیان اثناعشری در مورد امام 12 پذیرفته شد. به نظر میرسد تصور غیبت امامی که قرار است رجعت کند و به عنوان مهدی یا قائم عدل را برپا سازد ابتدا در میان قلات ظاهر شده. میگه رجعت ریشهش از کجاست؟ از تفکرات قلات هستش. اینم خوب قابل تأمل هستش. اینم آقای مارشال هاجسون. آقای جوزف الیاش رو هم که گفتم فضاش مباحث سیاسی مرتبط با مهدویت هستش که به نظر میرسه که توی این فضا هم هر کی بخواد کار کنه حتما باید به نظرات آقای الیاش مراجعه داشته باشه. من حالا یه قسمتی از اون مقالش رو انتخاب کردم، من دومی رو با اجازتون بخونم و تمام کنم صحبت. در دوران غیبت کبرا که از سال 329 یا شاید زودتر آغاز شده و تا پایان دنیا ادامه دارد، شیعه 12 امامی بر این باور است که هیچ قدرت مشروعی توسط یک بشر نمیتواند به عنوان مشروعیت الهی و وضع قانون معصومانه در نظر گرفته شود. بنابراین در این دوره دکترین امامت شیعه، این جالب هست، دکترین امامت شیعی نهاد سیاسی خود را سکولاریزه نمود و بر تفسیرهای فردی از قوانین تکیه داشت. یعنی یه فقیهی دیگه میاد اجتهاد میکنه، ولی اونم تو موضوع غیر سیاست، سیاست رو سکولاریزه کرده. یه نظرات قابل تأمل است. یعنی کسی بخواد تو این فضا کار کنه باید نظرات رو دقیق بخونه و حالا با این نگاه انتقادی هم راجع به اصطلاح جریان سیاسی شیعه تو عصر غیبت کبرا نظری میده ایشون. من دیگه همینجا بسنده میکنم، ببخشید خورده طولانی شد، شاید خسته شدن عزیزان، عذرخواهی میکنم. انشالله خدا توفیق بده. من باز هم پوزش میطلبم و تشکر میکنم از دعوتی که شد. در خدمتتون هست.
از دکتر از جناب دکتر بهخوانی بابت ارائه مطالبشون تشکر میکنم. خدمت دوستان محترم هستیم. برای اگه سوالی هست از جناب دکتر جاودان شروع میکنیم. آقای دکتر اگه سوالی به نظرتون میرسه، دکتر جاودان سوالی به نظر میرسه
برو بکنم. خیلی ممنون و متشکر از جناب دکتر دهخانی که بحث خیلی خوب و منسجم و دقیقی رو در بحث مستشرقین یا بگیم که مهدوی پژوهان غربی مطرح کردن که انشاءالله حالا در جلسه بعد بحث رو تکمیل میکنن. در واقع یک بخش از بحث رو ارائه کردن که خیلی قابل استفاده بود. من خیلی استفاده کردم و متشکرم. هم سیر تاریخی به نوعی رعایت شد، هم دستبندی و گروه بندی و جریان شناسی بود و هم اینکه دوره بندی شد و در هر دوره ویژگی های اون دوره ذکر شد. من فقط دو تا نکته رو که شاید به اجمال در فرمایش های دکتر بود اشاره بکنم. در واقع خب ما از نیمه، حالا بگیم به یک معنا از همون اوائل قرن بیستم یا از دوره گلزیهر که بخشیش در اواخر قرن نوزدهمه، یه وارد اسلام پژوهی و به همین ترتیب شیعه پژوهی آکادمیک و جدی شدیم. ولی خب این که میگیم جدی یعنی نسبت به گذشته. منتها همجور که میایم جلوتر در واقع این بعد علمی کار افزوده تر میشه و اون ویژگی های استشراقی که بعدها تبدیل به یک واژه ناخوشایندی شد در خود همون غرب هم کاسته میشه و جنبه های آکادمیک بیشتر میشه. البته باز به این معنا نیست که در واقع خیلی کارهای پیراسته و مهذبی است. خب به طور طبیعی ما یه رشدی رو داریم که در واقع شاید اون مشکلاتی که سابق بود خیلی کمتر میشه. عرض کنم که دو تا اتفاق شاید، حالا من استفاده میکنم بعد از فرمایشات شما، افتاد. یکی این که دوره، حالا از لحاظ سیاسی اون دوره استعمار رو اینا، خب تحولات سیاسی، همه اوضاع جهان دگرگون شد، خب اون تبعات خود رو داشت. اما از اون دو اتفاقی منظور نظر من هست، یکی بحث منابع و مصادر هست که در واقع ما هرچه میایم به این طرفتر دسترسی به منابع و مصادر شیعی بیشتر میشه و مراجعه در واقع به اونها هم بیشتر میشه. خب خود این خیلی کمک میکنه به اینکه در واقع معرفی های دقیق تری در ابعاد مختلف و موضوعات متنوع شیعی بشه از جمله بحث مهدویت. یکی هم تحول روش شناختی، شاید این هم مثلا ما با چهرهایی مثل ماسینیون و اینها کربن که حالا دیگه به شکل جدیتر که روندی که حالا ادامه داره، همطور که شما خودتون اشاره فرمودید، نگاه های پدیدارشناسانه خیلی اون بعد در واقع همدلی رو بیشتر کرد و دیدن صحنه تشیع از نگاه خود شیعیان، این هم در واقع یه تحول دیگری بود که رخ داد، که خب در کنارش اتفاقات سیاسی تشدید کرد اوضاع رو، که مهمترینش انقلاب اسلام بود که شما اشاره کردید، انشاءالله بعد بحث رو بعدن پیگیری میکنید، انشاءالله حالا بعدن توی مباحث بعدی حتما به باز پیشرفت هایی که تو بحث مهدویت ما داشتیم که به نوعی شاید دافع بعضی از این شبهات هم باشه و حتما شما بهشون اشاره میکنید. به هر حال ما این برخی از این شبهاتی که مثلا در مهدویت داریم یا در موضوعات دیگه معمولا شبهات مشترکیه، یعنی ما راجع به خود اصل اسلام، خود قرآن، این بحث ها رو داریم با نگاه های تاریخی که اینا متخذ از در واقع سنت های عقیدتی و دینی گذشته و سابق هست و اصالتی نداره و این بحث ها معمولا، حالا اون بحث وحی و اینا هم که به طور کلی خب در پژوهش های آکادمیک و تاریخی طبیعتا جاش یعنی غایب این بحث، در موضوع مهدویت هم در واقع به همین شکل، در موضوع امامت، در موضوع دیگه ما همین رو داریم. منتها وقتی مثلا یک کسی مثل کربن میاد اونطور بحث میکنه، خب او به اصول کافی هم مراجعه میکنه، روایات در دسترسش هست، به هر حال اون نگاه و روش پدیدارشناس هم داره، در واقع کلی ماجرا متفاوت میشه و نگاهی خیلی جالبی که در آثارشون منعکس شده و شما فرصت نداشتید به همش اشاره کنید، اما همین مقداری که اشاره کردید خیلی مفید بود. در مجموع من خیلی استفاده کردم و متشکرم، ان شاءالله در جلسات بعدی هم بهره ببریم. عذرخواهی میکنم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر شاملی سوالی دارید شما؟ آقای دوستان چیز سوالی مطرح نکردن؟ آها متشکرم. خب
دوست بستنید.
آره بیسابقه است به صورت مجازی. آره متاسفانه که هستن شون جای پرتی قرار گرفته، دوستان داخل شهر بیان و از این بس رو ندارن. خب بس های مهمه دکتر، خیلی تشکر میکنم بابت مطالبتون، یه ترسیم خوب و منسجمی از مستشرقین در حوزه مهدویت ارائه دادید، ولی یه سه تا نکته به نظر بنده رسید. یکی این که جای مطلب حالا که آیا این مستشرقا صورت موازی کار کردن یا اینکه یعنی کاراشون ناظر به هم بوده یا اینکه به صورت جدای از هم، یعنی آیا تلاش کردن که مثلا کارهای همدیگر رو تکمیل بکنن، اصلا کارهای همدیگر رو میدیدن یا مثلا به ذوق و سلیقه خودشون وارد بحث شدن؟ این نکته اول. نکته دومی که انشاءالله امیدواریم تو جلسات بعدی چیز بشه، جبران بشه، نظرم اینه که تمرکز روی اشخاص و روی کارهاشون به نظرم بحث موجب تعمیق بحث میشه. این بحث البته مقدماتی لازم بود، حتما باید ارائه میشد، بعد در مورد خود تک تک اشخاص که مثلا بحث بشه که مثلا آوردهشون نسبت به افراد دیگه چی بوده و چه انگیزی باعث شده مثلا از اشخاص متأخر آیا بحث‌های قبلی رو، روکت‌های قبلی رو مثلا ناقص دیدن، کافی ندیدن و به مسئله پرداختن و چه انگیزه‌ای توی مسئله ورود کردن. و نکته سوم هم به لحاظ روشی هستش که بالاخره ما افراد مختلفی داریم. سوال دوم بنده اینه که الان مطالبی که فرمودید یه ترسیم کلی از مستشرقان در حوزه مهدویت بود که و به بس مهدویت ورود کردن، ولی ان شاء الله تو جلسات بعدی ما انتظار اینو داریم که رو تک اشخاص، چون میدونی که شما موقعی که تمرکز روی شخصی میکنید آرایشون و بالاخره روششون رو نقل میکنید غالبا نظر انتقادی هم دارید دیگه، چون الان هیچ انتقادی اینا مطرح نشد که، چون صرف یه گزارش بود. میخوام بگم که انشاءالله تو جلسات بعدی این مسئله چیز بشه، لحاظ بشه که مثلا رو اشخاص مهمی که خودتون مد نظر دارید که مثلا بولد هستن تو این حوزه و نظرتون به عنوان یه شیعه شناس مسلمان، شیعه شناس شیعی که قطعا فرق میکنه با یک شخص مستشرق، چون ورود و خروج اون مثلا شاید تابع یه سری پدیده ها و عوامل دیگه باشه و اون دیدی که شاید شما داشته باشید اون نداشته باشه. یعنی میخوام بگم یه بحث نقادانی انجام بشه. نکته سوم هم اینه که این افراد که مثلا ورود کردن به این مباحث به لحاظ روشی آیا تفاوت‌های خاصی داشتن یا همشون به یک سبک سیاه اومدن یه کار تکراری انجام دادن، به این تفاوت روشن بشه.
عرض کنم، تشکر میکنم از لطف آقای دکتر جاودان و نکاتی که گفتن، خیلی ممنون. بله، برای تکمیل بحث حتما باید استفاده کنم از نظرات آقای دکتر. عرض کنم آقای دکتر رمضانی، اگه اشتباه نکنم درست عرض کنم که بله، من چون آشنا نیستم عرض کنم که راجع به نکته دومی که تذکر دادید راجع به جلسه بعد انشالله لحاظ میشه، ولی دقت داشته باشید ما اصلا به اصطلاح پیپری که ارائه شد و صورت بحثی که ارائه شد سیر تحول آرا به همین صورت بود. البته خب طبیعتا مستحضر هستید اگر کسی بخواد یک آرا رو مثلا راجع به نگاه مستشرقان به ریشه‌داری مهدویت در قرآن بخواد رصد کنه، خودش یک پیپر مستقله. یعنی باید بیای افراد رو ببینی و این چیزی که شما میگید از همدیگه وام گرفتن، بله مستشرقان هم مثل محققان داخل فرق نمیکنه. فان فلوتن گفتم شاگرد دارمستتره، اون یکی شاگرد اونه، همه به هم دیگه آدرس میدن، نظرات قبلی رو هی نقد میکنه، کامل میکنه، تایید میکنه، رد میکنه. حالا مادلونگ مثلا مقاله داره، حالا اشاره میکنیم جلسه بعد مفصلتر ریستر چند تا کیس استادی هم میارم. من خیلی نمیتونستم چون حدس میزدم خیلی نمیتونم کیس استادی بگم، وقتش نیست. حالا این دو سه مورد آخرم که دیدید نفر افراد آوردم، فقط جملاتی ازشون نقد کردم، سامانه فکریشون رو نیوردم بریزم. چون اگه ما بخوایم سامانه فکری رو بیاریم، مثلا شما فرض کن آقای اتان کولبک سامانه فکریش رو بخوای بیاری، باید قشنگ بیاری مقدمه مؤخره تا به نتیجه گیری برسی. خودش یه جلسه مستقل میخواد. مادلون که اصلا برای خودش مستقل، کولبک برای خودش، و حتی مثلا کسی ما داریم به نام کولین ترنر که مستحضر هستید، اصلا اون رساله‌اش من بیام انتظار تو اندیشه کولین ترنر یه جلسه مستقل باید بیام بگم از کجا چی چه خطی داره، چی مقدماتی رو میچینه تا به چه نتیجه برسه. اینها خب یک بس، ولی خب ما مجبوریم چون عرض کردم بحثمون سیر تحول هست، مجبوریم یه حالت رو تاریخ قدم بذاریم و این موارد رو پیش بریم. ولی چشم سعی میکنم یه مقدار عینی تر باشه، موارد رو عینی تر بگیم. من حتی داریم، ما اینجا داریم، ما اینجا من بحث داشتم مثلا همونجوری که اشاره فرمودن بعضی از موضوعات، چون موضوعات مشترک مختص مهدویت نیست، مثلا تاریخ شکلگیری شیعه 12 امامی، این یه پاش تو بحث تشیع یه پاش تو بحث مهدویت. ما با یه نظریه شاخص مثل نظریه کولبک خیلی سر و کار داریم، ولی آیا نظریه‌های رقیبی نیست تو غرب؟ چرا هست؟ من حداقل 4-5 تا دارم. علل مختلف رو تو شکلی تشیع 12 امامی، یعنی به یه بیان 12 امامی شدن شیعه دخیل میدونن. این ما یه دو جلسه میتونیم قشنگ بحث کنیم با هم، بحث چالشی هم بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بریم من بشم مثلا مدافع مستشرق، شما بشید منتقدش با روش های اونها. این نکته. نکته دومی که انشالله پس من مورد دوم رو که فرمودید لحاظ میکنم، تفاوت روشی که گفتیم. من راستش این هست که خودم خیلی خوب تدریس داریم دیگه عزیزان من، الحمدلله همه این تدریس ها رو داشتیم. این که ما بتونیم مثلا بیایم 10 تا روش برای غربی ها بذاریم و مثلا بگیم ایشون تو روش آ استفاده میکنه، ایشون روش بی، سی، جی، همچی چیزی تقریبا میان مستشرقان نیست. چرا؟ یه تقسیم بندی کردن، مثلا میگن روش تاریخی نگری، تاریخ، روش پدیدارشناسی، روش میدانی، روش فلان. ولی عملا خودمونم میدونیم مثلا روش تاریخی، مثلا روش پدیدارشناسی هانری کوربن با امیر موعظی اصلا یکی نیست. خود آقای موعظی هم میگه، میگه من روشم متفاوته با هانری کوربن، ولی به هر دوشون میگم پدیدارشناس. ولی خب روش ها متفاوت. من خالی میبینم، یعنی من ندیدم، اگه عرضه دیدن، من روش شناسی کسی بیاد این روش ها رو دستبندی کنه، برای هر کدومش ملاکی بذاره و مثلا بگه چرا ما میتونیم، مثال میگم، مثلا بگیم توی برخورد با احادیث آقای مادلونگ اینجوری کار کرده، آقای کولبک مثلا میگم کولبک دیگه خیلی تو اصالت احادیث خیلی زیر و بمشو نمیره، ولی بعضی اصلا از ما اول میرن وشکو میگیرن، نمیذارن اصلا اصالت احادیث رو از ما اول کتابر زیرابشو میزنه، فلانو میزنه، یعنی اصلا اول ما مشکل داریم باش صحبت کنیم. ولی کولبک میگه نه، من قبول دارم مثلا بصائر تو همون در سالها نوشته شده، دیگه ما لازم نیست اینو ثابت کنیم. این تفاوت ها رو میشه بعضیا احسا کنن، من تا حالا ندیدم کسی این کارو کرد، حالا شاید از دیده باشن یا نه، من کمتر دیدم و جاشم خالی هست، ولی اجمالا کار خوبیه. انشالله منم حالا یه تذکر یه نکاتی رو خواهم گفت. مثلا اگر، مثال میگم، اگه فرصت بشه، این جلسه فرصتش نیست و به نظرم جای خاصی داره، مثلا آقای ادموند هایس اومده راجع به نوا بربری، یه جلسه هم داشتیم خدمت آقای دکتر جاودان بودیم قبل از زید، اونجا گفتم کتابش رو ترجمه کردیم. خب نظرش راجع به نوا بربری، راجع به تاریخ یک روشی داره، راجع به برخورد با احادیث یه روشی داره، کدام کتاب رو قبول داشته باشه، کدام نظر رو ترجیح بده بین مثلا نظرات مدرسی و امیر موعظی و نمیدونم امیر ارجمند، کدومو بپذیره. اینا باید به قول معروف دونه دونه ریشه ریشه بشه و بحث بشه، ولی فرمایش شما کاملا متین و درست هست. انشالله ما بتونیم وظیفه‌مون رو انجام بدیم، بهتر مفید باشه.
عادی تو صاحب که ما برای تک تک این افراد میگه شما فرصت شد داشته باشید و وقت اجازه بده، ما آمادگی داریم برای جلسات، چون بیدید قرض تشکیل این جلسات کلام مستشرقان اینه که بالاخره این شهروندان اروپایی تصویری از شیعه دارن، مستشرقان بهشون ارائه دادن و انتظار اینه که توی جلسات مثلا چیز بشه، روشن بشه آیا این تصویری که از شیعه تو اروپا یا تو آمریکا مثلا غرب کلا توسط این مستشرق ارائه داده شده یک تصویر مشبه و تحریف شده یا یک تصویر درستیه، و اگه مثلا تصویر خوبی نیست اون نقدهایی که علمای شیعه از قبل حضرت عالی بر این مسئله دارید و چگونه میتونیم اینا رو مثلا تصحیح بکنیم، این تصویر رو، یعنی ما حاصل جلساتمون این باشه.
ما که خیلی علاقه داریم، یعنی آرزومون این هست.
خدمتتون هستیم.
چند بارم به آقای دکتر گفتم، گفتم اگه بشه بعضی از این تعاملات رو داشت که اتفاق بیفته. فقط یه نکته ای هست. اصلا خود این موضوع به نظر من جای یه کاری داره. حالا اون جلسه‌ای که داشتیم با آقای دکتر، اینجام چون یه سوالی کردن، یکی از دوستان نوشتن در رابطه با پاسخگویی و رفع شعبه مهدویت در عرصه بین‌الملل، آیا کسی کار کرده؟ این دغدغه‌ای که شما دارید و ما هم می‌دونیم، غربی‌ها مهدویت یا شیعه‌شون رو اینها از زاویه دوربین ما و عینک ما نمی‌بینن. کتاب‌های مهمی که اونجا چاپ شده، اونی که بتونیم بگیم اونجا صدا کرده باشیم، ما نوشته باشیم، کتاب مرحوم علامه است. کتاب دیگه من ندیدم، شما حالا اگه دیده باشید، خیلی کم. چرا؟ مثلا میگیم مثلا آقای موسوی لالی یه کتابی نوشتن، یه جاهایی یه صدایی کرد، آقای مثلا فلان ترجمه فلان کتاب عالم بزرگوار ما، اینا خیلی محدود بوده، دامنه محدود مخاطب رو. ولی اونی که تو محافل آکادمیک هست، در حالی که مثلا ما ببینیم ارجایی که به کتاب مرحوم علامه میشه با ارجایی به کتاب مژان مؤمن میشه، مژان مؤمن هم کتاب داره راجع به اینتروداکشن تو چی اسلام، اون خیلی بیشتره. چرا؟ چون اون تو اون محیط نوشته، با اون فضا نوشته، با مخاطب شناسی که انجام داده نوشته و زبان. یا مثلا که همونطور به همون فضا، مثلا کتاب، خب ما قبل از این که ساشادینا پایان نامش رو بمیسه، آقای امینی دادگستر جهان نوشته، ولی الان مرجع مستشرقان تو مهدویت بیشتر که پایان نامه‌ای که کتاب شده از آقای ساشادین است یا دادگستر جهان که اتفاقا خود ساشادین هم ترجمه کرده، کدومه؟ خود کتاب ساشادین است. این مشکل همون هست که من به نظرم گفتم جلسه مستقل میخواد که چه راهکارهایی بذاریم تا ما بتونیم شیعه رو به زبانه به تصویر درست حوزه علمی قم با اون تصویری که واقعی فکر میکنیم درست هست اونجا معرفی. این خودش یک پروژه کلانی میخواد که
دقیقه آقای دکتر رمضانی دو تا دقیقه، یکی این که حالا اگر شما فرصت داشته باشید به هر میزانی که فرصت داشته باشین میشه جلسات بحث رو بیشتر بکنیم. الان فعلا شما دو تا جلسه رو قول دادید، میشه دو تا دیگه اضافه کرد یا بیشتر، یعنی این امکان وجود داره اینجا و حالا به سرش هم فراهم شده، چون بعد بناست که اینا پیاده سازی بشه انشالله و منتشرم بشه در فضای مجازی هم مستمع هست، اینا ضبط رادیویی هم دارن و آرشیو میشه و پخش میشه و افراد زیاد مراجعه میکنن. به هر صورت این امکان وجود داره، اگر شما فرصت شده داشته باشید ما اینجا استقبال میکنیم. نکته دوم هم که خب به هر حال آقای رمضانی و بنده و امثال ما مثلا متکلم مسلک هستیم و مایل هستیم وقتی که این دیدگاه ها مطرح میشه در کنارش یک به هر حال جنبه انتقادی اون هم مطرح بشه که به هر حال در اینجا فقط صرف ارائه اون نظرات غربی ها نباشه، در کنارش مثلا یک پاسخی هم به نوعی مطرح بشه که حالا من که عرض کردم در خود منابع اینا هم گاهی وقتها در واقع یکی از کارهایی که میشه کرد در حوزه در واقع پاسخگویی به برخی از حرفایی که مستشرقین دارن این که ما از خود آثار اینا به خودشون پاسخ بدیم، هستم یعنی میشه واقعا این کار رو کرد و برای همین من عرض کردم که انشالله توی سیر بحث در ادامه بحثشون میرسن و اون اشارات رو خواهند داشت. مطالعه چون فرصتشون محدوده خب نمیشه هم گزارش تاریخی داد هم حرفا رو مطرح کرد هم نقد کرد، میشه ما فرصت رو بیشتر بکنیم و انشالله استفاده بیشتری از آقای دکتر بکنیم که اون دغدغه های دکتر رمضانی هم برآورده بشه. ما اینجا طراحی کردیم آقای دکتر که افراد مختلف رو تو موضوعات مختلف بیاریم برای به اصطلاح اینکه این بحث مستشرقان و شیعه پژوهان غربی رو بتونیم لااقل کامل نگیم، لااقل یه تصویر نسبتاً جامعی یا کاملی مثلا ارائه بکنیم. لذا گفتیم بریم سراغ اصلا تک تک موضوعات، مثلا برای مهدویت اومدیم سراغ سالی. اینجا در واقع ما این فرصت رو داریم، این زمان رو داریم و این اختیار رو در واقع به شما میدیم و خودمونم استقبال میکنیم که بحثای بیشتری رو استفاده بکنیم و انشالله بعد همجور موضوعات بعدی که پیش میاد انشالله. ممنونم.
دوست دارید در خدمتتون هستیم، انشالله بتونیم وظیفمون رو انجام بدیم. حالا بعدش راجع به شیوه پاسخگویی به اینام عرض کردم باید یه تعاملی داشته باشیم، یا چون دغدغه شما قول شما متکلمان در پاسخ دادن بی جواب نموندن یک سوال این دغدغه به جایی است، ولی برای غربیا چه جوابی مناسب ترین جوابه اون خودش یه به اصطلاح موضوع خیلی مهم است. خودمون بله احسن، من همیشه همین دغدغه رو داشتم، گفتم که این تفکرات غربیا همونطور که ما نمونه شو تو بحث کتاب های مدرسی داریم و امثال هم این تفکرات تو غرب محصور نمیمونه، وارد میشه تو افکار دانشجوی ما و الان من نمونه بگم عرض کنم، مثلا ما الان داریم چون مخاطب داریم مثلا این دوستان شیعیان خوجه جمعیت قابل توجهی تو جهان هستن، اینها جدیدن دچار یک نوع افکار مسامحه آمیز توی مبانی شیعه شدن، مثل آقای شاید شنیده باشید آقای هیدر کمانپوری و کسایی، اینا شبهاتی انداختن که خیلی شباهت داره از یه جهاتی به بعضی از همین افرادی که خودمونم میشناسیم. اینها الان دغدغه براشون شده که مثلا خب شیعیان سفت و سختی بودن خوجاها و مثلا خیلی حساس شدن که این موارد حل بشه. ما اول باید برای خودمون جواب ایجاد کنیم، بعدش انشالله به فکر غرب باشیم. انشالله من تو توفیق باشه تا هر حدی که بتونم، چون وقتمون حال محدود هست، انشالله خدمتشون هستم. عرضی نباشه من دیگه عرضی ندارم، فرمایشی نباشه من عرضی ندارم، در خدمت هستم.
خب جلسه هم رو ختم کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل علی